ایران را بشنویم. رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. اینجا رادیو ایران و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم با تبریک 12 بهمن، سال روز ورود حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به میهن اسلامیمون، به همراه همکارانم از رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز، مهمان خانه های شما باشم. اصل اول قانون اساسی کشورمان نوع حکومت را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلامگرایانه مردم، نوع نظام سیاسی جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم توسط ایشان پیشنهاد شد و در 12 فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. در برنامه این هفته رویای اندلس به بررسی تبیین جایگاه جمهوریت در قانون اساسی و ساخت سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنم 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید.
جمهوری اسلامی نوع حکومتی است که با پذیرش و انتخاب آزادانه اکثریت ملت به قدرت میرسد. هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یک شرط دومم داره و اون اینه: وقتی مردم یک کشور اکثریتشون مسلمانند، این مسلمان ها اگر فردی یا گروهی رو با رأی آزاد برای زمامداری انتخاب کردن، خود به خود از این زمامدار می خواهند که این زمامدار، این حکومت، این نظام، این رژیم خودش رو در اداره مملکت نسبت به مقررات و تعالیم اسلامی ملتزم و متعهد بداند، متعهد باشد که جامعه و کشور را بر مبنای تعالیم سعادت بخش اسلام اداره کند.
در 22 بهمن سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و ساختار حاکمیت در ایران بر اساس و مبانی دیگری استوار گردید که سابقه ای در تاریخ طولانی ایران نداشت. ساختاری که در آن علاوه بر رعایت مبانی دموکراسی جدید، اصول اساسی اسلام و حاکمیت دین حضوری پررنگ دارد. این ساختار نظام سلطنتی موروثی پهلوی را برچید و بر اساس اصل ولایت فقیه نظامی را تعریف و تعیین کرد که بر اصل تفکیک قوا استوار است و نقش مردم و مشارکت آنها در تعیین نمایندگان در سطح انتخاب عالی‌ترین مقام حکومتی ایران یعنی رهبری، عالی‌ترین مقام اجرایی ریاست جمهوری و در سطح قانونگذاری نمایندگی مجلس و در سطح اداره کل کشور شورای اسلامی شهر و روستا کاملا پیش بینی شده است. در تکوین و تأسیس این نظام مردم با مشارکت 98.2% در 12 فروردین 1358 نقش اساسی داشت.
اونچه که به شما برادران و خواهران عزیز مؤکداً عرض میکنم این است که بدانید جمهوری اسلامی ایران با این مردم، با این منطق، با این قانون اساسی بر همه دشمنانش پیروز خواهد شد. شرطش این است که به خدای متعال توکل کنیم، با همدیگه دست برادری و یگانگیمون رو مستحکم کنیم، در کشور دو دستگی ایجاد نکنیم، همدیگه رو تضعیف نکنیم. اگر اینجور رعایت بکنیم، خدای متعال هم رعایت خواهد کرد.
ساختار حکومت جمهوری اسلامی در قانون اساسی آن متجلی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی برخی از اصول به جایگاه مردم در ساختار حکومت و در تعیین سرنوشت خیش و نیز به اتکای حاکمیت به آرای مردم اشاره نموده و برخی نیز به اسلامیت نظام اشاره کردند. از دیدگاه حقوقی سیاسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردم را اصل قرار داده است و مجاری متعددی برای مشارکت سیاسی مردم پیش بینی شده است که مهمترین شکل آنها عبارتند است: انتخاب خبرگان رهبری، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر و روستا و نیز همه پرسی هایی که در شرایط مختلف لازم است. این تنوع در مجاری مشارکت میتواند تحولی در فرهنگ سیاسی مردم باشد که تامین کننده فضای لازم برای مشارکت سیاسی گردد. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که الان روی خط برنامه هستند. آقای دکتر کوشکی سلام بر شما، وقتتون بخیر، به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دوستان شنونده و خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر کوشکی، نسبت جمهوریت و اسلامیت در مکتب امام چطور تعریف میشه و چه عواملی ممکنه که این الگو رو آسیب پذیر کنه؟
تفکر حضرت امام بر اساس اندیشه سیاسی اسلام که این اندیشه برآمده از مکتب اهل بیت و سیره پیامبر اعظم هست، در واقع دین در این اندیشه به عنوان راهنمای مسیر و به عنوان تعیین کننده جهت و هدف هست و اراده مردم تشکیل دهنده نظام دینی هست. در واقع دین قالبی رو فراهم میکنه و مسیری رو معین میکنه و هدفی رو تعیین میکنه و در واقع جمهوریت و مشارکت مردم قال محتوای اون قالب هست و اون مسیر رو طی میکنه و به اون هدف میرسه. بر این مبناست که تأسیس یک نظام دینی جز به خواست و مشارکت مردم امکان پذیر نیست، اما قالب اون نظام، مسیرها، جهتگیریها، روشها، بایدها و نبایدها برآمده از دینه.
بله، خیلی متشکرم. اما علت دشمنی ها با انقلاب اسلامی و به طور مشخص موضوع ساختار حاکمیت سیاسی در کشور چه هست؟
مخالفت ها و دشمنی هایی که با جمهوری اسلامی میشه خیلی متعدده. بخشی از این مخالفت ها از سوی دشمنان فرامنطقه ای هست، آمریکایی ها و اروپایی ها. یعنی اون چه که اونها میپسندن نظام های غیر مردمی، نظام های وابسته به قدرت های برتر و نظام هایی که در واقع دیکتاتوری و فضای کاملا بسته سیاسی رو با هدف حفظ منافع آفریقا یا متحدین اروپاییش دنبال کنن و این یکی از دلایل مخالفت های این قدرت های فرامنطقه‌ای با جمهوری اسلامی بود. در ضمن نظام های مورد حمایت غرب در منطقه مثل پادشاهی های منطقه، اونها هم از تأسیس یک جمهوری دینی و یک نظام اسلامی مبتنی بر مشارکت مردم در کشور ما به شدت ترس داشتن، چون این خطر رو حس می‌کردن که ممکنه مردم کشورهای اونها هم تمایل پیدا کنه که نظام‌های بسته سلطنتی رو حذف بکنه و به همین خاطر نظام‌های مثل عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نظام‌های بسته سیاسی عربی مثل مصر، مثل اردن، مثل رژیم عراق در دوران صدام، اینها یک مخالفت جمعی رو با نظام جمهوری اسلامی داشتن به دلایلی که مطرح کردیم.
بله، متشکرم بابت حضورتون در برنامه رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله خدا یار و نگهدار شما و شنوندگان عزیز.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج و سفید و بلوار، معنویت غیر مذهبی، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایی، واردات تفریحات خارجی. رویای اندلس.
نسبت بین اسلامیت و جمهوریت و جایگاه این دو موضوعی است که ذهن برخی از اندیشمندان سیاسی را به خود مشغول نموده است. آنچه زمینه ساز این مباحث شده بر دو محور عمده استوار است. اول اینکه جمهوریت از این نظر که یک شکل خاص حکومتی است چگونه با اسلامیت سازگار بوده و همخوانی خواهد داشت، چه اینکه لازمه جمهوریت حاکمیت مردم و مقتضای اسلامیت حاکمیت مبانی و اصول اسلامی است. دوم اینکه اسلامیت نظام و دینی بودن حکومت در گرو پذیرش مرجعیت همه جانبه دین در عرصه سیاست و اداره جامعه است و به تعبیر دیگر حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیما از طرف خدا منصوبند یا به اذن خاص یا عام معصوم علیه السلام منصوب شده. مشخصه حکومت دینی در عصر حاضر ولایت فقیه است. بر این اساس جمهوریت نظام چه جایگاهی خواهد داشت و مردم چه نقشی در این نظام دارا هستند. در همین خصوص ارتباط گرفتیم با جناب آقای دکتر ابراهیم فیاض، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر فیاض سلام بر شما، وقتتون بخیر. به برنامه رویای اندلس خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و مردم عزیزمون در ایران.
متشکرم. آقای دکتر فیاض، چطور اسلامیت و جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی با یکدیگر جمع و سازگار میشن؟
کاری که امام کردم تکیه به مردم بود. گفت تا موقعی که مردم تو خیابون نیان انقلاب پیروز نمیشه. تا موقعی که مردم تو خیابون نیان نمیتونیم حکومت تشکیل بدیم. خب امام یه رو همین اساس گفتن جمهوری اسلامی، نه کلمه زیاد نه کلمه کم. و روز بعد از 12 فروردین که مردم با 99% به جمهوری اسلامی رای دادن، اعلام که پیامی که روز 13 آبان همون سال 58 دادن، گفتن روز امامت امت. پیام امامو نگاه کنید، یعنی روزی که امت داره امامت میکنه، یعنی مفاهیم کاملا شیعی، امامت امت. اما بحث تبیین تئوریکش روز امامت امت، یعنی روزی که امت داره امامت میکنه. در نتیجه خدمت شما که عرض کنم جمهوریت و اسلامیت دوتا نیستن توی مفهوم، یعنی توی مفهوم که الان بحث کردم امت و امامت یکی، یعنی یکی هست. یعنی فقط بحث جمهوریت و اسلامیت فقط تو بحث خدمت شما که عرض کنم بحث فقط تشکیل جمهوری اسلامی نبوده، تو ساختار جمهوری اسلامی هم بوده، یعنی تا آخر عمر امام.
بله سپاسگزارم. اما مشخصه حکومت دینی در عصر حاضر ولایت فقیهه، بر این اساس جمهوریت نظام چه جایگاهی خواهد داشت و مردم چه نقشی در این نظام دارا هستند؟
مردم که نقش اساسی هم گفتم امامت، امام نقش امامت رهبریت بوده مردمه. بارها امام به جدی گفت تو مبنای کلام اسلامی، تو مبنای کلام اسلامی مردم رهبرند. اینو امام تعارف نمی‌کرد. من گفت مردم از ما جلوترن. بعد هویت، بعد کاملا هویت بعد مردمی درست بشه، هولوشه خدمت شما که عرض کنم اسلامیت و اینا. پس نشه میخوام این یه ذاله مشت فاندامنتال و بنیادگرایی هستن که میخوان بگن دین مثلا برتره، یه مثلا بر مردم تسلط داره، یکی میخوام بگم اونو که سکولار میخوام بگم مردم بر خدمت شما که عرض کنم مثلا مسلط. نه، این ساختار غربی که دوگانگی عرفی سازی و بحثایی که توی مسیحیت بوده و اینا خواستن اینجا بیارن، اصلا اینجا ربطی نداره. آراء مشهوره و آراء محموده، اینا به کی برمیگرده؟ این آراء مشهوره و این آراء محموده همش به کی برمیگرده؟ به خود آراء مردم، یعنی مردم به واقع و مردم و فطرتشون در اوتو خوب و بد یا تصمیم میگیرن تو بحث حسن و خوب عقلیه. الان کلا مردم جایگاه رسمی دارن، چه در تا جنگ، چه در تا انقلاب، چه در اوتو بازسازی.
بله سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه امشب و با شما خداحافظی میکنم.
امیدوارم که موفق باشید.
تا
در جلسه مشترک اعضای دولت و شورای انقلاب که در حضور حضرت امام در قم تشکیل گردید، دو نظریه طرح شد. یکی آنکه از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر شود، زیرا وقت کافی برای انجام چنین کاری وجود ندارد و توطئه ها روز به روز بیشتر می شود. بنابراین بهترین راه این است که همان پیشنویس قانون اساسی که توسط دولت و شورای انقلاب با تایید بعضی از مراجع اعزام تهیه گردیده بود به رفراندوم گذاشته شود. آقایانی که در آن جلسه از این نظر حمایت کردند از این قرار: شهید بهشتی، دکتر باهنر، طالقانی، هاشمی رفسنجانی، سید علی خامنه‌ای، مهدوی کنی، صادق قطب‌زاده و مهندس کتیرایی. این گونه بود که کار تدوین پیشنویس قانون اساسی شتاب بیشتری به خود گرفت. در تاریخ 12 مرداد سال 1358 انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برگزار گردید و خبرگان ملت از استانهای مختلف برای عضویت در این مجلس انتخاب گردیدند. تعداد نمایندگان استانها برای شرکت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تناسب جمعیت استانها متفاوت بود و روی هم رفته 72 نفر برای این مجلس انتخاب شدند و در 28 مرداد ماه سال 1358 شمسی این مجلس با تصویب آیین‌نامه اجرایی رسما تشکیل گردید. پس از پایان کار بررسی اصول قانون اساسی در جلسات عمومی مجلس خبرگان قانون اساسی و تجمیع و تنظیم مصوبات جدید و آخرین نظرهای جمعی خبرگان قانون اساسی، نتیجه کار توسط شورای هماهنگی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمع‌آوری و با فصل بندی و شماره گذاری اصول تنظیم گردید و گزارش نهایی آن در 12 فصل تنظیم و مشتمل بر 175 از تقدیم گردید تا رسیدگی نهایی انجام شود. سرانجام در جلسه مورخه 24 آبان سال 1358 با حضور نمایندگان این مجلس و بررسی نهایی قانون اساسی و توضیح مطالب لازم توسط رئیس مجلس، مجموعه ارائه شده برای سومین بار مورد تصویب قرار گرفت. پس از پایان کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور از سوی شورای انقلاب مأمور برگزاری همه پرسی برای تصویب نهایی قانون اساسی توسط ملت گردید. همه پرسی قانون اساسی در روزهای یکشنبه 11 و دوشنبه 12 آذر ماه در سراسر کشور به انجام رسید.
در قانون اساسی در اصول متعددی به مسئله جمهوریت پرداخته شده است. از جمله اصل 56 قانون اساسی، اصل 59 و اصل 6 که در این اصل به صورت صریح و روشن نقش و جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی مشخص شده است. طبق این اصل، امور کشور باید به اتکای آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد. همانطور که از متن اصل 6 مشخص است، اداره امور در نظام جمهوری اسلامی با رأی مردم است. همین گزاره تبلور جمهوریت در ترکیب جمهوری اسلامی و قانون اساسی این نظام است. انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و روستا، انتخاب غیر مستقیم عالی ترین مقام نظام یعنی مقام معظم رهبری و انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری از جمله بسترهایی است که قانون اساسی برای تحقق جمهوریت پیش بینی کرده است. در این خصوص ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر رفیعی راد، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری گرامی و شنوندگان محترم. خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رفیعی، در قانون اساسی ما مردم چه نقش و جایگاهی دارند و علت مخالفت دشمنان با جمهوریت مندرج در قانون اساسی چه هست؟
مردم رکن قدرت ساز نظام جمهوری اسلامی هستند. فعلیت بخش نظام ولایت فقیه مردم هستند. اینهایی که به دنبال تضعیف نظام از بی‌ثباتی تا براندازیان میدونن که برای اینکه بتوانند این بی‌ثباتی رو تسری بدن و نظام رو به سمت فروپاشی از منظر خودشون ببرن، نیاز دارن که این قوه فائقه فعلیت بخش مردم رو تضعیف کنن. این در بی تفاوت کردن مردم خودش رو نشون میده. انهای مختلفی داره، میتونه عامل خارجی باشه که همون چیزی که الان در حوزه رسانه‌ای داره اتفاق میفته، سیاه نمایی، ناامید کردن، خدمتتون عرض کنم تحریر نقاط قوت و توفیقات کشور و دولت جمهوری اسلامی. یک بخشیش هم در ناکارآمدی های داخلی ریشه داره، یعنی اینکه یک جایی یه مدیری به غلط منصوب شده، خب اون هم این اثر منفی رو میگذاره و هم آوایی میشه با اون. از این جهت مردم رکن نقش‌آفرینی هستن توی کشور. نقطه پایانی که بخوام خلاصه عرض کرده باشم، تاکید مکرر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام و شخص مقام معظم رهبری نسبت به جایگاه مردم، و دلیلش هم همین دیدارهاییه که به صورت متوالی ایشون با مردم دارن.
بله متشکرم. اما آقای دکتر، برای جلوگیری از هجمه دشمنان و رسانه‌های مانند برای کمرنگ نشون دادن نقش مردم در ساختار سیاسی کشور بر اساس قانون اساسی چه باید کرد؟
ما برای اینکه نقش مردم رو در ترازی که در نظام جوهری، یعنی جوهر نهادی جمهوری اسلامی دیده شده و اونجا که باید انجام برسانیم، فعلیت دادن به نقش مردمه، اعتبار دادن به رأی مردمه، اینکه مردم بناست انتخاب بکنن برای مجلس، همه کسانی که صاحب نظرن، همه کسانی که نظر میدن، همه کسانی که نقش دارن، به محوریت شورای نگهبان مردم بناست انتخاب کنن، سیانت کردن از رأی مردم، فراهم کردن مسیر برای اینکه ما بتوانیم در مسیر تعالی قرار بگیریم. نکته مهمتر پاسخگویی همه دستگاه‌های کشوره. هیچ دستگاه و نهادی نباید در کشور خودش رو از پاسخگویی بی‌نیاز بدونه. به عنوان یک ارزش باید شناخته بشه. این مهمترین گزاره است به نظر حقیر که میتواند مردم رو نسبت به نظام، نسبت به آینده، نسبت به نقش‌آفرینی خودش تقویت کنه. حالا این نقش‌آفرینی میتونه در قالب پاسخگویی‌های بخشی باشه، میتونه در قالب گرفتن جمهور مردم، یعنی رأی مردم، رأی اکثریت نسبت به موضوعات مختلف. همین مدیریت صدا و سیما. آیا مردم چه رو میخوان؟ مردم چه چیزی رو خدمتتون عرض کنم مطالبه میکنن؟ اینها نکته‌هایی بود که من خدمتتون برگزوندم.
بله، سپاسگزارم بابت حضورتون در برنامه امشب رویای اندلس و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. انشاءالله که خداوند همچنان توفیقات خودشون رو بر این ملت بزرگ ایران نثار کنند.
هزار توی تاریخ را در مینوردیم به تعبیر رویای اندلس.
به لحاظ ساختاری، جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی، هم از منظر جمهوریت آن و هم از منظر اسلامیت آن، خواهان مشارکت سیاسی مردم در عرصه‌های مختلف است و تا حدودی آن را تکلیف مردم می‌داند. بنابراین به لحاظ ساختاری، جمهوری اسلامی متکی بر آرای مردم است و مهمترین ارکان این حکومت از رهبری گرفته تا پایین‌ترین سطح تصمیم گیری در سطح روستاها به انتخاب مردم واگذار شده است. علاوه بر ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی، عملکرد نظام نیز نشان می‌دهد که جریان مشارکت سیاسی به سمتی پیش می‌رود که رو به گسترش و آگاهانه شدن است. متشکرم که شنونده این قسمت از رویای اندلس بودین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
تنها با خرید یکی از محصولات شوینده باشلند در قرعه کشی بزرگ ماهیانه باشلند شرکت کن و برنده یک زندگی باش. یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلند برای نفر اول. 2 میلیارد ریال به همراه 5 سال حقوق ثابت ماهیانه جایزه نفر دوم. ایرانگردی، هدیه ماجراجویانه باشلند برای نفر سوم. یادت باشه حتما برنده‌ای، چون باشلند هر ماه صدها جایزه داره.
امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
شب شما بخیر، متشکرم از اینکه همچنان با رادیو ایران همراه هستید. انسان برای برگزیدن و انتخاب کردن معیارهای درونی خودش رو ملاک قرار میده و نزدیکترین گزینه رو به خواست قلبیش انتخاب میکنه. دانایی هر چقدر بیشتر بشه، انتخاب ما هم قطعا صحیح تر خواهد بود. امیدوارم این انتخابات مجلس شورای اسلامی که در پیش داریم دقت لازم و کافی رو داشته باشیم در انتخابهایی که خواهیم داشت.
سبز پیروزی سپید آبای صبح کامرانی را، نشید سرخ عشقی جاودانی را، شب دلان در جلوه شد خورشید عالمتاب، به خانه ای هموطن با من به یاد آور که این گلشن ز خون لاله هامان آبیاری شد، هوای بهمن جاوید میهن نوبهاری شد.